أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. تفسير سورة أعلى رو بحث میکردیم. تا کنون گفتیم که در آیه اول میفرماید سبح اسم ربک الاعلا، که به معنای اینه که مبرا اعلان کن از نقص، و همچنین اعلان کن که همه چیز خداوند بر اساس حقیقت و صحت استواره. پس تسبیح کن اسم رب خودت را که اعلاست، هم رب هم تربیت تو رو بر عهده داره و هم اعلای از نقصانه. این گونه معنا کرد، از اعلان کن که از هر نقصی مبراست، اون خدایی که رب توست و اعلای از نقصه. چرا؟ چون صفاتی داره. حالا چراش رو از باب این که گفتیم به نوعی مشعر به علیته، و الا در ظاهر عبارت تعلیل نبود. الذی خلق فسوا، کسی که خلق کرده و از عیب هم پیراسته، همه شیء رو، همه موجودات رو از عیب آراسته، یعنی جهان رو بر مدار صحت، بر مدار تقویم، بر مدار بی‌نقصی استوار کرده. و الذی قدر، تقدیر کرده. حالا تقدیر کرده رو به این بیان که گفتیم که یعنی هر کی هر استعدادی داره، به اندازه استعدادش پیمانه وجودیش پر شده. اگر نیست، از باب اینه که دیگه این استعداد او رو نداره. هرچه هست از قامت ناساز چیه ماست، بی اندام ماست، ورنه تشریف تو در بابر بالای کس کوتاه نیست. یا به تعبیر دیگری داره که به هر کس هرچه باید داد دادند، مرا صبر و تو را بیداد دادند، به هر کس هرچه باید داد دادند، به رحمن را وفا تعلیم کردند، سنم را بیوفایی یاد دادند، گران کردن گوش گل پسانگه، به بلبل رخصت فریاد دادند. خلاصه به هر کس هرچه باید داد دادند. پس الذی قدر فهدا، در رابطه با هدایت هم گفتیم این هدایت هم بتونه هدایت تکوینی در همه موجودات باشه و هم هدایت تکوینی در انسان که خیر و شر رو با عقل خودش در میاره، هدایت تشریعی باشه. و در ادامه فرموده الذی اخرج المرعا، نباتات رو از زمین رویاند، بعد هم همه رو به یه نوعی تنظیر میکنه، فجعله غصاء احوا. حالا این در رابطه با فجعله و غصاء احوا میتونه به این آخری بخوره که اخرج المرعا مستقیماً، که ظاهراً به همین معناست. یه اشاره کردیم که میتواند مشعر به اینم باشه که همه نهایتاً میمیرند، همه غصاء احوا میشند، همه سرانجام به خاک برمیگردند و از بین میرند، دوباره برمیگردند، خوش میشن و این در دایره وجود از نظر ظاهری میمیرند، از نظر باطنی هم تعالی پیدا میکنند. حالا این هم در حیوان، هم در انسان، هم در نباتات. پیوند الذی اخرج المرعا و قبلش هم میتونه همین باشه که قبلی ها الذی قدر فهدا در حیوانات و انسان هاست و الذی اخرج المرعا در نباتاته. خدا رو تنزیه کن، کسی که همه موجودات رو خلق فستوا، همه موجودات رو بر تسویه آفریده، خدایی که هم در اندازه خلق کرده انسان رو، هم در اندازه خلق کرده حیوان رو، هم نباتات رو اخراج کرده از زمین و نهایتا هم همه رو خشک میکنه و برمیگردونه و به جایگاه خودشون برمیگرده. این عواردی بود که تا کنون گفتیم با توجه به فاصله‌ای که افتاده بود. بعد میفرماید سنغره و کفلا تنسا. بحث قرعر بسیاری گفتند از لغت نویس های عرب که این اصلش قرعه است. قرعه و قرعه یکیست و به معنای جمع کردنه. قرائت هم از این جهت بهش میگن قرائت که ضم حروف و کلمات به همه، شما حروف و کلمات رو به هم ضمیمه میکنید پس قرائت میکنید. اگر کلمات حروف به هم ضمیمه نشن قرائت شکل نمیگیره. آیه نعلینا جمعه و قرآنه رو هم به همین معنا معنا کردن. گفتم که به پیامبر گفته لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، نمیخواد زودتر تونتون بگی، ما خودمون جمعش میکنیم. پیامبر فکر میکرده ممکنه یادش بره، میگه نه ما خودمون جمعش میکنیم و قرآنه یعنی ما جمعش میکنیم، قرآن یعنی قرینش میکنیم، با هم جمعش میکنیم. فَإِذَا قَرَعْنَاه، وقتی جمع کردیم همه دور هم جمع شد، اون وقت تبع قرآنه، اون وقت شما تبعیت ازش بکن. و فَإِذَا قَرَعْنَاه یعنی وقتی جمعش کردیم، وقتی همه با هم جمع شد اون وقت اتباع بکن. که این هم اگه به این بیان بگیم یکی از ادله بحث عدم تمسک به عام قبل الفحث عن المخصصه، به این که تا وقتی که فحص نشده یعنی کلام کامل نشده در نتیجه شما عمل نکنید. اون وقت به همین جهت لغت قرآن رو هم گفتن یعنی مجموع. قرآن یعنی جمع شده، از ریشه قرعه یعنی جمع شده. یکی از لغتاش هم که از همین جمعیات از قرعه قریه است. قریه یعنی روستا، چرا؟ چون خونه هایی هم که کنار هم جمع شدن. باز به همین جهت قرع رو هم که در معنای حیض باشه میگن خون جمع شده در رحمه، این خونیه که جمع میشه، به همین جهت بهش میگن قرع. حالا بعدن به همین بعضی هم گفتن که اگر به خروج از حیض هم میگن قرع، این مجازه. حالا اونم به نوع دیگه ای از باب آرامهان به بیان مجاورت نقل به این هم پیدا کردیم. این هم مقاییس رو این مسئله است، هم بسیاری از کتاب های لغت عرب دیگه که اصلا قرعه رو از ریشه جمع شدن می دانند. قرآن هم جمع شدنیست، اون چیزیست که جمع شده مجموع شده. اما مرحوم آقای مصطفی به شدت به این مطلب معترضه و منتقده. میگه اونی که به معنای مجموع شدن و جمع شدن و گرد آمدن از قرعه است. این که ما داریم راجع بهش حرف میزنیم که قرآن هم ازش گرفته شده از قرعه است و این محموز اون معتل یائیه، این اصلا حمزه است اون یس، و این اشتباه کرده. و ایشون میگه که قرعه به معنای فهم و ضبط کردنه، یک معنایست که اون معنا مکتوب شده و ما این رو به وسیله چشم ضبطش میکنیم. به همین جهت باید ظاهرن بگه نه صراحت نداره، تلفظ با او ظاهرن موضوعیت نداره، یعنی همجور که رو هم میخونید چشنی به این قرائت باید گفته بشه. ایشون میگه فهم و ضبط معنای مکتوب با چشم و به این معنا برش میگردونه. به همین جهت هم میگه اگر یک کسی معنای مکتوبی رو فهم نکنه، درست کشید تو ذهن خودش که معنایی میاد، این قرائت نیست. همونطور که اگر یک کلامی رو میشنوه بازم قرائت نیست. اما قرائت رو میگه فهم و ضبط معناییست که باید ابتداعا اون معنا مکتوب باشه و شما اون معنای مکتوب رو هم با چشم ببینید و بفهمید. این رو میگه قرائت. بعدم میگن این که کتابت در قرآن معنای مکتوبگاهی در لوح خارجیه، مثل حالا کاغذیه، یا قدیم که کاغذ نبوده رو استخوان می نوشتن یا روی لوح گلی می نوشتند، که خب این خیلی هم مرسوم بوده چون کاغذ چیز بسیار گران قیمتیست در گذشته، از چیزهایی که بی ارزش شده کاغذه. کاغذ خیلی چیز گرون قیمتی است و الان خیلی به نسبت زمانهای قدیم یه بسیار بی ارزش شده. من معمولا یه دونه لوح داشتن، لوح هم جلی بوده، با گچ یا با زغال می نوشتن، بعد هم می شستن پاکش می کردن می زشتن آفتاب خوش می شده. حتی خود کاغذ رو بسیار مرسوم بوده به این که کاغذها رو می گرفتن و بعد از مدتی می شستند. به شوی اوراق اگر هم درس مایی، این یعنی اوراق رو می شستند، چیزای دیگه روش می نوشتند، خیلی هم مرسوم بوده، می داختن بعد اتو می کردن یا زیر فشار می زشتن که این حالت کج و موبدیش از بین بره. صنعتی بود. این در قرآن مورد اشاره است، حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، ما یک کتابی برای ما بیاد که اون کتاب خارجی است، نامه‌ای برسه از کسی. که این هم خیلی وقتا به صورت کتاب می نوشتن اگر تهبندی و صحافی داشته، از این وقتا دوباره به صورت کتاب، نه به صورت تومار می نوشتن، رول بوده، جمع می شده. این هم در گذشته خیلی مرسومه که کتاب ها یا نامه ها یا اینا به صورت روله، به صورت تومار مانند. گاهی اوقات پس این کتابت در لوح محفوظ، در همون لوح کاغذی خارجی، حالا مثلا فرض کن روی استخوانی کتفن، ایتینی به کتفن و دوات که تو روایت داریم، یعنی یک کتفی، یعنی استخوانی که روش بتونن بنویسن. گاهی در لوح طبیعیست، ایشون از اینجا استفاده میکنه، میگه قرع به این معناست، یعنی یه نوعی نگارش بر لوح بدن زن. خیلی البته معونه میبره این مسئله که خب باید حواسشون باشه و مراقبت بکنن و زمانشو نگه بدارن و این مواردی که حالا ایشون در لوح بدن، یه در بدن، در رحم زخم می شده این مثلا. نه همون قرعه به معنی هست. اما اونی که درش هست مثل یکی دیگرش لوح نفسه، اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم حسیبا، این کتابک یعنی لوح وجودی خود تو بخون، اون چیزایی که روش نوشته شده. یه لوح هم داریم که مکتوب در لوح محفوظه، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، که جای دیگه مواردی داری که حالا اشاره میکنیم، فی لوح محفوظ، در لوح محفوظ چیزی وجود داره، اونم نوشته شده، میتونن اون رو نگاه بکنن و احیانا از روی او بخونن. در رابطه با قرآن هم نکتهیشون داره که نکته لطیفیش خوبه، میگه قرآن تنها نوشته است که هم خدا میخونه، هم انسانها میخونند، هم پیامبر میخونه. در رابطه با جایی که خدا میخونه، همین آیه فاذا قرعنا، ما قرآن رو میخونیم، اون وقت فتبع قرآنه، تو قرآن رو تبعیت بکن. یا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، این یه قرآنی است، نوشته شده است یا مکتوبی است که خوانده می شود، پس خدا می خوندش. خوانده شدنی از روی یک لوح محفوظی. کی می خونه؟ خدا. پیامبر می خونه، اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، این قرآن به من انذار شده که من به من وحی شده که من شما رو انذار بکنم، پس خودش میخوندش، هم شما هم من بلغ، هر کی بهش میرسه. یا و قرآن فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکسن، این خیلی آیه لطیفیست. یک قرآنیست که قرآن یعنی جمع شده که ما اونو فرقنا، ما تیکه تیکش کردیم. چرا؟ برای که تو اونو با مکس، با طمأنینه در شرایط مختلفی مر مردم قرائت کنیم. این با اون معنای جمع شدنی هم خیلی سازگاره، یعنی قرآن فرقنا یک چیز مجموعیه که ما آمدیم اونو فصل فصلش کردیم، یعنی که هم یک گوهر جمع شده‌ای بوده ما تطبیقش دادیم. مردم هم باید این قرآن رو بخونن، فقر و ماتیست داره من القرآن، هر چقدر میتونید بخونید. پس این یکی از ویژگی های قرآن. این آن مصطفی میگه نه نه، این تیکی آخرش رو من میگم، ایشون هم خوندنی. خب در فروق اللغه یه فرقی هم بین قرائت و تلاوت میذاره. ایشون میگه قرائت با خوندن تک کلمه میشه، یه متنی بیارن جلوش روش نوشته بشه زید، اما تلاوت چون از تلو پشت سر هم آمدنه حداقل باید دو کلمه یا بیشتر باشه. اگه یک کلمه رو بخونن بهش قرائت میگن، اما تلاوت نمیگن. این هم مال ابی هلال عسکری. در مجموع یا حالا قرآن رو به معنای جمع شدن بدونیم یا به معنای همین تفهم و فهم از معنا، اونی که ازش معنایی که از اقرا و امثال ذلک فهم میشه همون معنای خواندنه. البته ما پیرامون لغت در سوره علق هم صحبت کردیم، اونجا نکاتی هم گفتیم، به اونجا مراجعه بکنید. نکته مهمش این که بحث ما البته اینجا باب افعالشه، توجه هم بکنید باب افعالش باب سختیه. قرائت کردن یعنی خوندن، یعنی فهم کردن از روی متن مکتوب چیزی رو فهم کردن. اما اقرأه که در ما بحث ما هست نقره اوچه، معنای اقرأه یعنی او را وادار به خواندن کرد. اون وقت در ما نفیس تنوغر اوکه یعنی ما تو را وادار میکنیم، مجبور میکنیم که بخوانیم. اگه بخوایم معنای ظاهری شو بگیریم باید اینجوری بگیم، یعنی ما تو رو وادارت میکنیم بخونی، که خب این هم با بعضی از مواردی که بوده هست، و اون که پیغمبر از خود بی خود می شد در زبانش می چرخید، یعنی زبان از اختیارش خارج می شد در زبانش شروع می کرد این مطلب عبور کرده، این با اون می تونه سازگار باشه. پس تو را وادار می کنیم بخونی، یعنی اختیار ازت سلب می شه و شروع می کنی خودت به خواندن این قرآن. سنوغره او که ما این رو به تو وادار میکنیم که بخونیم. اقرعهو، ضمیر اقرعهو ضمیر مفعولیش به فرد برمیگرده، اقرعهو به شی بر نمیگرده. اقرع زیدون امره، یعنی زید وادار کرد امر را کتابن، که کتاب را بخواند، دو مفعولی میشه. اینه من معنای دوم از بعض از مفسرین طبقه اول نقل شده که اونها گفتند یعنی زمینه قرائت رو فراهم میکنیم. حالا به تعبیر من سنجعل و کقاره آ، ما تو رو قاری قرار میدیم، نه این که اختیار از کفت بره و اینا، نه، یعنی زمینه سازی میکنیم تو بخونی. مثل این که میگیم آقا ما برای تو این فرصت رو فراهم میکنیم که شما این رو قرائت کنی، شما این رو بخونی، بتونیم به این معنا برش گردونیم. بگیم به این معنا که حالا اختیار از کفت میره، نه، متن رو میدیم دستت، زمینش رو فراهم میکنیم، شما هم طبیعتا میخونیم. مجموع البیان معنا کرده شروع میکنیم قرائت را برای تو، ولنأخذ، ما شروع میکنیم که تو بری سراغ قرائت کردن. یعنی چند نوازم میشه برگردون به این که ما ظرفیت قرائت رو برای تو فراهم میکنیم. حالا میرسیم بیشتر در باره این سنقره و که صحبت میکنیم. فعلا داشته باشیم که اقرا معنای اولیش یعنی وادار کردن. حالا وادار کردن دو حالت داره، یا وادار میکنیم یعنی کاری میکنیم که تو مجبور بشی بخوندن و اختیارم از دستت بره، که یعنی مثلا فرض کن از خود بی خود میشی، حالتی مثل حالت وحشت دست میده، مثل اوائل که پیامبر میگن وقتی وحی بهش دست میداد یه حالت قشمانندی پیدا میکرد و زبان شروع میکرد به حرکت. یا که میتونیم به این وادارت میکنیم، یعنی ظرفیتش رو فراهم میکنیم، زمینش رو ایجاد میکنیم که تو بخونی. یه معنا میده در اصلا وادار رو برداریم، اگه ما اجبارت میکنیم، یعنی ظرفیت ایجاد میکنیم که تو بخونی، سنجعل و قاره، ما تو رو قاری قرار میدیم، به معنی اینکه یعنی ما مطلب میدیم دست وقتی مطلب دادیم تو هم میخونی دیگه. به این وادار شدن و جبر و این چیزها رو از تو مطلب ببریم بیرون. اما نصیحه، در رابطه با نصیحه، نسیان فرقش با سهو و غفلت دقت بکنید. در فارسی هر سه رو ما میگیم فراموشی، در حالی که بین این ستا در عربی فرقه. فراموشی یعنی نسیان، اگر به معنای فراموشی باشه، فراموشی آن چیزی است که در ذاکره بوده است، در حافظه بوده است، به این میگیم نسیان. شما که نسیان عارض وجود مبارکتون شده، اون وقتی که یه چیزی قبلا میدانستید و الان یادتون رفته. سهو یعنی فراموشی بازم، اما فراموشی نسبت به آن چیزی که قرار بود انجام بدهیم، برمیگرده به مقام عمل. یعنی شما میگی بله آقا ما قرار بود این کار رو بکنیم، سهواً ترکش کردیم. غفلت یعنی فراموشی نسبت به ترکش، قرار بود اون رو ترکش کنیم ولی حواستمون نبود، ترک نکردیم، انجام شد. پس سهو یعنی این که ما یادمون رفت کاری که باید انجام بدهیم رو انجام بدهیم. غفلت یعنی یادمون رفت کاری که نباید انجام بدهیم رو ترک کنیم. یا غفلت کردم دستم خورد توی لیوان ریخت، یا حالا غفلت کردم این مطلب رو که باید به شما میگفتم نگفتم، این میشه سهو، غفلت کردم، اون چیزی که نباید میگفتم رو گفتم، میشه غفلت. پس ما یک فراموشی داریم به معنای این که آنچه در حافظه داشتیم فراموش کردیم، این نسیانه. با سهو و غفلت اشتباه نکنیم. با این حساب خیلی نکته رو عرض کنیم که نکته مهم نیست، بهش هم دقت بکنید. نسیان با این حساب یک امر عدمیست، یعنی من چیزی در ذاکرم بود، در حافظم بود، از دست رفت و عدم که علت نداره. پس در حقیقت ما اگر به نسیان به دید وجودی نگاه میکنیم اشتباه، باید بگیم علت بقا رفت، نه اینکه علت نسیان آمد. چیزی در ذهن قرار بود بماند، اون علتش رفت، اونم که در ذهن بود رفت. به همین جهت نسیان یک امر وجودی نیست که علت داشته باشه، عدمیست، عدم العلت داره. یعنی علتی که می باید می بود که حافظه باشد، ذاکره باشد، مطلب در ذهن بماند، اون علت رفت، بهش میگیم نسیان. خود نسیانی هم عدمیست. اینو بشه توجه بکنی. خب حالا با توجه به این نکته، در رابطه با خدای سبحان دو تا مسئله وجود داره که یکی نسیان به خدا هم در قرآن نسبت داده شده، یکی هم انسا به خدا نسبت داده شده. یه جایی خدا می فرماید که ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مثل اونا نباشید که خدا رو یادشون رفت و خداوند هم آنها را به گونه ای کرد که خودشون رو فراموش کنند، آنها را از یاد خودشان برد. این به چه معناست؟ به معنای این که اون علتی که میباید میبود که اونها به یاد خودشون باشند، اون علت رو ازشون گرفت، نه اینکه فراموشی آورد، ذکر و علت ذکر رو ازشون گرفت. در آیه دیگه میفرماید استحفظه علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، خدا شیطان بر اونها مستولی شد. حالا انساهم یعنی خدا اونها رو فراموش کرد، شیطان اونها رو فراموش کرد، یعنی چه کار کرد؟ یعنی این که باعث شد که اونها فراموش کنند خدا را. این یعنی اون علت ذکر رو ازشون گرفت. این هم در بحث خودش گفتیم، من اعرضن ذکری فإن له معیشة ضنکا، این به این معناست که اینا اثر عملیه، اثر وضعی عمله. کسی که با شیطان قرینه یا جزء منافقینه یا خدا رو فراموش میکنه، این طبیعی اثر تکوینیش اینه که خدای سبحان نه این که او رو به نسیان می اندازد، اون اثرش اینه که یاد خدا میره، وقتی یاد خدا میره خودشون از ذکر خودشون میره، علت گرفته میشه ازشون. پس اینی که می فرماید در آیه شریفه ولا تکونوا کالذین نسوا الله، اونا خدا رو فراموش کردن، خدا اون خودشون رو از یاد خودشون برد. یعنی چکار کرد؟ یعنی علتی که میباید میبود که اونها خودشون به یاد خودشون باشن، اون علت را چی گرفت؟ حالا آیا خدا یک کاری کرد؟ نه، اینم عملشونه، نتیجه قهری عمله، میتونه تجسم اعمال باشه، میتونه آثار وضعی عملشون باشه، میتونه دوالا به نوع قهر الهی باشه. اما نکته مهمتر که خیلی مفسرین درش تلاش دارند در بحث نسیان الهی، آیاتیست که میگه خدا یادش رفته. نسی الله، اونا خدا رو یادشون رفت، و نسیه ما اونا رو فراموش کردیم. خب ادبیات میدونید متکلم معل غیر قرآن شامل خدا میشه دیگه، اونها خدا رو فراموش کردن، ما هم آنها را فراموش کردیم. ان المنافقین هم الفاسقون. ان میگه نسی الله فنسیهم، ما اونها رو فراموش کردیم. یا در آیه دیگه میفرماید فلیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هازا، این روز رو فراموش کرده بودن، ما هم امروز فراموششون میکنیم. نوع مفسرین اینجا هم میگن یعنی از رحمتمون دورشون میکنیم. اما معنای نسیان ظاهرا دور کردن از رحمت نیست، یعنی اونها فراموش کردن، ما هم آنها را فراموش میکنیم. خب فراموش میکنیم یعنی چه کار میکنیم؟ به عدمیست، یعنی اون علتی که میباید اونها رو به یاد داشته باشیم اون علت رو برمیداریم، در نتیجه اونها رو از خاطر میبریم. از خاطر بردن که لطفی نیست، اصلا در مورد خداوند ممکن نیست. به همین جهت آمدن گفتن از خاطر میبریم یک کنایه است، اینا از باب همسانسازی عبارت هاست، مثل مکرو و مکر الله، یا به من اعتدا علیکم فعتدو علیه. اینا نمیخواد بگه اعتدا کنید یا خداوند مکر میکنه با بار منفیش، اینها همسانسازی چیه؟ واژه ها با همه. اینجا ممکنه بگیم پس به همون معنای نسی الله فنسیهم، یعنی ما اونها را رحمتمون دور میکنیم، لذا یادش نمی کنیم. یعنی معنا رو بگیم اغلب المجازات اینه، فراموشش بکنیم، نه اینکه در ذهن و حافظمون نیست، چون چیزی که از خداوند پنهان نمیمونه، خداوند یادش که نمیره. لا یزل ربی ولا ینسا، خدا فراموش که نمی کنه، احسن تو که نمیتونه که فراموش کنه. پس یعنی چی؟ یعنی ما اون جایی که باید به قلم رحمت، به قلم عفو، به قلم عطوفت نگاه بکنیم بهش نگاه نمیکنیم. خب توجه بکنیم، این از اون مواردیست که میگیم جای خودش، که چرا از ظاهر دست برمیداریم؟ به خاطر قبلا اشاره کرده بودیم این میشه از متشابهات، از ظاهر دست برمیداریم برای چی؟ برای اینکه مخالف یک برهان قطعی عقلیست، عقلا خدا نمیتونه فراموش بکنه. ازا این مسئله رو فنسیه هم به این معنا برمیگردونیم الا اینکه نون نسیه هم رو شامل خدا ندونیم، ملائکه بدونیم، یعنی خداوند به نوعی باعث میشه حتی ملائکه هم اونها رو واقعا فراموش کنن، یعنی از زبان ملائکه باشه، مثل اینکه خداوند چطور خود ملائکه هم بعضی جاها به اماته میبره، اینجا اصلا باعث میشه خود ملائکه هم واقعا فراموش کنن، یعنی از اونها هم ذکر و آذاکره رو میگیره. خب تمام، فلا تنسا یعنی فراموش نمی کنی. دو خطی رو بگیم پیرامون آیه. اولین نکته این که خب این سلوات فلا تنسا رفتش با این بحث چی بود؟ یکی از مواردی که دوستانم گفته بودن خوب بود این بود که پیوند آیات رو با هم بدیم. ما آیات الذی اخرج المرعا رو پیوند دادیم، گفتیم به نوعی به این معناست که خب قبلش حیوانات رو گفته بود و انسانها و بعدم نباتات، اما این فا و این وسطه تسبیح کن خدا رو که این صفات داره، بس سنوغره او که فلا تنسا. چی رو سنوغره او که؟ ما چه چیزی رو به تو اقراء میکنیم؟ ظاهرن یعنی نحوه تسبیح رو دقت بکنیم. یه بحثی عرفا آوردن جای خودش به جمله درسته ولی باعث کژتابی میشه و بسیار متکلمین از این طرف صف مقابلش ایستادن و از نقاط محل دعوا. به اون برمیگرده به بحثای باز اگه بگیم فنی تر یه پله بالاتر، این که آیا ما حق داریم به هر نحوه دلمون میخواد با خدا حرف بزنیم، که بحثشو گفتم، بحث فنیش میره به اسماء توقیفی الهی، که آیا اسماء توقیفی هست یا نه، هر جور دلت میخواد بگی. گفتیم بحثی ها گفتن آره، بعضی ها گفتن نه، معتزله میگن نه، ولی نباید الفاظ زشت به کار ببرید. عرفا از این ور نه، تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، از اینجور چیزا، دستکت مالان به موسیم پایه کرد، وقت خواهید به روبم جایه کرد. بعدم حضرت موسی اول متکلمانه گفتش که گرنبندید این سخن تو حلق را، تا شیایت به سوزت خلق را. بعدم وحی آمد سوی موسی از خدای، بنده ما راز ما کردی جدای، موسی تو سرزنان را هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هرچه میخواهد دل تنگت بگو. یعنی چه هرچه میخواهد دل تنگت بگو؟ پس پیامبر اومدن چه کار بکنن؟ اومدن ادبیات گفتاری رو درست کنن. دل جملهش درسته اما نه به این نحوه که مولانا گفته هرچه میخواهد دل تنگت بگو. اصلا درست نیست، عربیت درستی نیست که طرف با خدا به گونه صحبت بکنه که با بت‌ها صحبت میکنه، به گونه صحبت میکنه که پشتش هیچ معرفتی به خدا نداره. خب اگه واقعا خدا الله نور السماوات والارض، حق نداره بگه دست نکرد موسیم به مالم پایه کرد. این عربیت عربیت درستی نیست. پس این سخن از یک جهتی که یک نوع مراوده هر کسی با خدا داره درسته، ولی از اون طرفی که آمدیم و این که باید این ادبیات ها درست شه، تصحیح درست شه، نگاه درست شه، راه درست شه، ولی اگر اونجوری باشه این که شما در دلها داره که خدا نیست، که این بوته، خب اون طرف خداش همین بوتش بوده دیگه، میگفته این خدای من، این یک قلمبه نوری وسط آسمان ایستاده، یک نمیدونم فرد گندهی با چشمهای درست ایستاده، این که نمیتونه درست باشه. به این جهت اون مطلب در جای خودش نه افراط شدید عرفا به نظر درسته، نه از این ور تفریط به شدت متکلمی، یا همه چی باید ایاتی باشه که راه رو بر هر نوع رابطه فردی با خدا ببنده. اما طبیعی است باید تسبیحی که در لسان دینداران به کار برده میشه اون از ناحیه خود خدا بیاد. چرا؟ چون اتم تسبیحاته. به همین جهت میگه سبده، بعد خب چجوری سنغره او کرد باید بگیم تونتون نرو. سوره اتفاقا اعلا قبل سوره قیامته، در سوره قیامت بعدا اومده ولا تو هر رایت بگیم سانه کلی تعجله به تونتون نرو سخو. این ما به قرائت یاد میدیم پیغمبر که نه، حالا خواهیم گفت پیغمبر در آیات داره، هم مجموع بیان داره تو منابع ماست، هم منابع اهل سنت، که وقتی بر پیغمبر رو قرآن جبرئیل بر پیغمبر قرآن رو ارائه میکرد پیغمبر میترسید فراموش کنه، جبرئیل کنترل که میداد پیغمبر از اول شروع به خوندن، او همینجور که سه تا آیه رو رفت جلو پیغمبر هم شده از اول پیش خودش دوباره تکلم کردن که نکنه یادش بره. و این آیه که آمده سنغره و که فلا تنسا به این جهته میگه نه بابا ما اینقدر میگیم یادت نمیره، فراموش نمی کنی، فراموش نخواهی کرد، ما جوری به تو اقراء رو یاد خواهیم داد که تو فراموش نکنی. بعد در سوره قیامت میگه لا تعجل به، لا تحرک به لسانک، لسانت رو زودتر تکون نده به تعجله به، تو بخونی ما دیگرش میداریم این نعلینا جامعه او به قرآنه فا ازا قرآنا قطعه به قرآنه. بعد اینکه تموم شد اون وقت دنبال کن، لا تحرک به این لسانه، یعنی زودتر شروع نکن به تون 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 خوندن که یادت بره، نکنه یادم بره از ترس فراموشی، نه سن اغره و تفلا تنسا یادت نمیره. خب این نکته رو بس داشته باشیم که باید تسبیح با کلماتی، گفتاری، ادبیاتی باشد که خودش گفته چرا شده اتم به تسبیحاته. این هم نکته. نکته بعدی این که خب حالا این جلوگیری از فراموشی چگونه بوده؟ چند راه رو مفسرین گفتن. یکی گفتن جبرئیل اینقدر میگفته که فراموش نکنه پیامبر، ال درس و حرف و تکرارو ال میگفته ما تکرارش بکنیم. بذار نه، علت عدم فراموشی تکرار زیاد بوده. یکی دیگه این بوده که قوت حافظه بسیار عجیبی حداقل در همین مورد به پیامبر داده شده، یعنی به نوعی مثل معجزه. حالا معجزه این قوت حافظه داده بهش، یا اینکه معجزه اصلا خود این بوده، هر وقت میخواسته امروز هم بگه اون یادش اومده پیامبر، هر که لازم بوده اون آیه رو بیان بکنه از علل ذاکره، علل حافظه، کارهای خودشو به دست میورده و در ذهن پیامبر بوده. این نمیدونیم، حالا به گلگومیش باشه یا اولی باشه، حتی نوع دیگه هم گفتن که خود پیغمبر اینقدر تکرار میکرده، بعضی از مفسرین که اینقدر تکرار میکرده که یادش نره، یعنی انگار مرتبا با خودش تکرار میکرد. در هر صورت به نظر میرسه راحت ترینش همون بحث اجازشه. حالا به چه نحوش بوده ما نمیدونیم، به چه نحوه بوده، بالاخره به گونه‌ای بوده که پیامبر مطلب رو فراموش نمیکرده. نکته آخر هم این که ابن عاشور در آیه شریفه یه نکته رو میگه، میگه سین در اینجا سنوغر اوکه دلالت بر تکرار داره، چون یکی از معانیش اینه که حصول فعل رو هم تأکید میکنه، هم دلالت داره بر این که این فعل مستمرن تکرار میشه. لذا سنوغره اوکه یعنی که انما ما مکررن برای تو اقراء خواهیم کرد که علتی باشه برای این که فراموشی نیاد. ابن هشام امروز من نگاه کردم، ایشون نوعی بیان کرده در مغنی که ظاهرا معنای تکرار رو در سین نمیپذیره، نقلش میکنه ولی میگه این غلط. اگر هم جایی جمله دلالت بر تکرار داره، این به سبب سین نیست، به سبب فعل مضارع. فعل مضارع تکرار رو میرسونه، سین همون معنای استقبال رو داره و این رو که ما بگیم از سین این مطلب فهمیده میشه یه همچین نکته‌ای درش نیست. خب تا حالا چه گفتیم؟ گفتیم پس آیه شریفه میفرماید تسبیح کن خدا رو، و این تسبیح رو باید با چه ادبیاتی به کار ببرید؟ با ادبیاتی که من بیان میکنم. پیامبر که اندم میگه خب اینو از کجا یاد بگیریم؟ قرآن میگه سنغره او که من بهت میگم، بعد میگه خب حالا یه بار میگی نکنه ما یادمون بره، پشبندش جواب پیامبر میگه نه فلا تنسا، فراموش نمی کنی، که ما یک نوعی به تو قرائت میکنیم، یه نوعی به تو اقراء میکنیم، یه نوعی به تو یاد میدیم که این رو فراموش نمی کنی. تا حالا ادامش آیه بعد. No.